بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. آیا عمل به حکم ظاهری در تکالیف شرعیه عند کشف الخلاف مجزی است یا نه؟ مثلا با استصحاب وجوب نماز جمعه در روز جمعه نماز ظهر نخوانده، نماز جمعه خوانده، بعد کش شد که عجب اشتباه کردم این 10 سال 5 سال، اون که در عصر غیبت واجب بود نماز جمعه نبود، نماز ظهر بود. آیا باید همش رو قضا کنم یا مجزیه؟ یا مثلا خبر ثقه ای گفت نماز جمعه واجبه، بعد کشف خلاف شد که نماز ظهر واجب بود، جمعه واجب نبود. اینجا اگر بعداً داخل وقت کشف خلاف بشه اعاده واجبه، خارج وقت کشف خلاف بشه قضا واجبه. یا اینکه مجزیه، انجام دادی تمومه دیگه، دیگه شک نکن، به فکرش نباش. مرحوم آخوند بین امارات و اصول عملیه چه قائل به موضوعیت باشیم، چه قائل به طریقیت باشیم، بعد از کشف خلاف حکم به عدم اجزا کرد، گفت مجزی نیست. چون اگر قائل به طریقیت باشیم اماره خطا بود، استصحاب خطا بود، واجب واقعی انجام نشد. باید اعاده یا قضا کنی تا واجب واقعی ادا بشه، ادا نشد. و اگر قائل به موضوعیت و سببیت اعمال شویم معناش اینه که اماره تولید مصلحت میکنه. خب در اون صورت هم نماز جمعه واجب میشه هم نماز ظهر. مفروض اینه که در یک روز و در یک ساعت ما دو تا نماز واجب نداریم، هم جمعه و هم ظهر هر دو مستقلن مصلحت تامه داشته باشه بعیده، واقعا بعیده. در هر صورت مجزی نیست که اماره بگه نماز جمعه واجبه چه استصحاب وجوب نماز جمعه بیارید. وقتی کشف خلاف شد معلومه که به واقع عمل نشد، واقع را ادا نکردید. اشکال ما برای ایشان اینه که استدلال ایشان از مبحث اجزا خارج شد. به نظر من این حالو نمیدونم، طرح میکنم ببینم ایشون که خیلی علمه، حالا ذهن ناقص من ها، برای این که عمل به حکم ظاهری در صورتی است که زبل اعذاری مستری صاحب اعذاری موزری قاعدتاً مبحث اجزا به خاطر اینه که بگیم عمل به این حکم ظاهری مجزیست چون قائم مقام حکم واقعی میشه. لذا وقتی عذر برطرف شد اعاده و قضا نداره. چرا شما فهمیدید دیگه؟ برای اینکه حکم ظاهری بدل از حکم واقعی شد. این قانون اجزاست. وظیفه من تیمم بود، تیمم کردم، بعد رفع عذر شد، دیگه دوباره که نباید اعاده کنم، قضا کنم، تیمم کردم دیگه، قائم مقام حکم واقعی شد دیگه، دیگه دوباره چی؟ این اجزا بود که ما خواستیم بخونیم. اونجایی که حجیت اماره از باب سببیته، معناش اینه که خود اماره حکم سازی میکنه. تولید مصلحت میکنه. مصلحت واقع رو خود اماره میسازه. معناش اینه دیگه. اینجوری به ما یاد دادید. خود اماره میسازه، حکم سازی میکنه. بنابراین نه قائم مقامیه نه بدلیه هیچی نیست که. لذا از بحث اجزا خارج شدیم. بحث اجزا اینجا شامل نمیشه دیگه. علاوه بر این که شما فرمودید اگر دلیل خاص مثل اجماع یا خبر ثقه بیاید بگوید در یک روز و در یک ساعت دو تا نماز واجبه، اشکالی نداره. ولی چنین دلیلی نداریم. به شما میگویم که اگر دلیل خاص بگوید شما در یک روز دو تا نماز واجب دارید، اینم که اجزا نشد. باید دلیل خاص بگوید که ما دو تا وجوب نداریم، یا بگوید که با وجود وجوب واقعی وجوب ظاهری نداریم. در حالی که چنین دلیل نداریم، بلکه برعکس، ادله ما میگوید معتیون به وجوب ظاهری مجزی است، در صورتی که قائم مقام واجب واقعی بشه، در زمانی که انسان نسبت به واجب واقعی معذوره، نمیتونه واجب واقعی بیاره، عذر داره. من هرچی فکر کردم رو ادلهش بخوام درستش کنم، یا این رو از مبحث اجزا خارج دیدم، یا به نوعی اون نکته استثناش هم گیر کردم. رو استثنایی که چالا کفای مراجعه میکنید، رو استثناش هم گیر کردم. استثناش اصلا مفهوم نمیاد اینجا. وقتی آدم دقت نظر میکنن رو استثنا، دقیقا مفهوم استثناش اشتباهه به نظر. حالا نمیدونم، باید فکر کنیم، چون ایشون خیلی ملاه، قطعا نظر من رو رد میکنه. حالا ما میگیم تا یاد بگیریم. مرحوم آقای خویی ایشان تفصیل قائل شده، مثل آخون نیست. ایشان میگه که برام جالبه، میگه که سببیت بر سه قسمه. قسم اول معنای سببیت اینه که واقع بلا تکلیفه، ما تکلیف واقعی نداریم، حواست باشه. تکلیف واقعی رو اماره بیان میکنه، معطای اماره و اصل همون تکلیف واقعیه. خب در این صورت عمل به اماره و اصل معجزیه، ولو اینکه کشف خلاف بشه. باش، ولو اینکه کشف خلاف بشه. چرا؟ چرا؟ چون به معدای اماره و اصل عمل شد دیگه. معدای اماره و اصل عمل شد. بنده خدا وظیفش هم همین بود و تمومه. دو، خب یک نظریه اینه، ایشون میگه سه تاست. کشف خلاف میشه دیگه، میگه ما فکر میکردیم اینجوریه ولی بعد کشف خلاف بعد نه، اماره ظنیه دیگه، ظنی کشف خلاف میشه دیگه، قطعی که نیست که. آیه دوم، سببیت به معنای انقلاب واقعیه. یعنی منهای اماره و اصول تکالیفی در واقع وجود داره، وقتی اماره و اصل یک تکلیفی رو بیان میکنه واقع منقلب میشه، واقع منقلب میشه به همون معدای اماره، معدای اصل. خب در فرض قبلی میگفتش که اصلا واقع بلا تکلیفه، تو این فرض میگه که واقع تکلیف داره، اون دو قائل به انقلابیم. سببیت یعنی انقلاب، منقلب میشه، انقلاب حاصل میشه، دگرگونی حاصل میشه. مثلا واقع مستحب بود، اماره گفت واجب، با اون واقع منقلب میشه به همین واجب اماره. یا اماره میگه حرام، واقع بود واجبی، منقلب شد، این انقلاب. سببیت یعنی انقلاب. در این فرض هم قائل به اجزا هستیم، این فرض هم ایشون میگه قائل به اجزا. سوم اینه که واقع محفوظه و با اماره منقلب نمیشه، فقط ایجاد مصلحت میکنه. همین، اماره فقط ایجاد مصلحت میکنه. در این فرض قائل به عدم اجزا هستی. بعد میگه که ولی باید گفت که سببیت به این معنا رو کسی نگفته. خودش میگه کسی نگفته. حالا من این آدرس میدم بهتون، محاضرات جلد 2 صفحه 261. خب فکر کردم روی بحث ایشون، هم دوره سوم دارم خارج میگم دیگه اصول رو، تو هر سه دوره بهش رسیدم. دوره قبل یه اشکال دیگه هم داشتم ولی این دوره نه، اون اشکال حل شد برام، ولی این اشکال همچنان باقیه. ما هر دوره می نویسم، لذا سه دوره نوشتم، هر دوره می نویسم که تکراری نباشه، نمیشه جز به دستم. این از استادم آقای مکارم یاد گرفتم، آقای خامنه‌ای هم دیدم اینجوریه ماشاءالله، هم سخنرانی همه رو مینویسه. آقا دیدی هیچ وقت بدون نوشته صحبت نمی کنه. مراجع اعزام هر چی یادشون اومد میگم، بعض چیزا که یادشون رفت که دیگه رفت دیگه. آقا نه ماشاءالله خیلی ردیف. حالا آدم یادش میمونه در چی گفته. مثلا حدود 100 تا دفتر دارم تاریخ سخنرانی، مثلا رفتم نورآباد تاریخ زدم بحثش زدم، مشخصه که اگه دفعه دیگه به اونجا دعوت شدم اونا نگن، مگر نمیشه. آقای مطهری خیلی منظم بود، شهید مطهری خیلی، این که این همه کتاب در اومده اون دفترشه، خیلی منظم. بالاخره آدم تنبلی بکنن زشته، مردم دارن خرج میکنن یا فول میدن، آدم یه وظیفه اینه که آماده کنی. هر بار هم که آماده میکنی میچرخی چیزای جالبی به دست میاد. سخن خود قرآن دیگه، قرآن خیلی جالب. هر بار که اون آیه رو نگاه میکنن یه چیزی جدیدی به سراغ انسان میاد. خیلی قرآن کتاب جامعیه. حالا دیروز عصری فکر کردم ببینیم حالا مطرح میکنن، چون الحمدلله طلبای کلاس من همه اهل کارن، چون سوالاتی که میکنید و میپرسید میفهمم و وایساتی که دارید. بازم بیشتر دوستان دور هم باشیم، اگه دور هم نباشیم درس خون نمیشیم. بچه‌ها اگه میخواید درس خون باشید دور هم باشید، دور هم باشید. بارها میگم دور هم باشید. تمام بچه‌های من که رفتن شهرستان‌ها الان دارن نوهن بچه دارن، همه همینو میگن، تشکر میکنن که خیلی ما رو تشویق میکردی، دور خودت جمع میکردی. دور هم خیلی از حال هم دیگه بپرسید، رفیق باشید. به خدا نه استادی لطمه میخوره نه ضربه میخورید. این حقا چیه؟ این کلاس ها رو بذارید کنار. قدیم همینطور بودن. مرماش عبدالکریم آهیری میومده جا مینشست، همه امام همه دورشون میگرفتن، بزن میگن آقا یختلج و فی ذهنی این که فلا مسئله، همه همین بود. آقای خویی، آقای شاه‌آبادی خدا رحمتش کنه، میگفت که دستگاه آقای خویی بودی، پسر آقای شاه‌آبادی عاشق رسول الله، خدمت تو عرض کنم که همه میگفتن آقای خویی چرا اینجوری میکنه، چرا تو جمع طلبا میاد محدودش کردن. آقای شاه‌آبادی خیلی باش نزدیک بود، گفت آقا هر وقت محدود شدی بدون که همه چی را دست دادی. بیا بینم هیچ کم نده تو شابادی بگی میرم اندرون، آی بیا طلبان شخصه میجه بشین در اندرون من چی نشستی؟ گفت آی خدا خیرت بده من نجات دادی. آی شابادی میگو آی خویی به من میگو خدا خیرت بده که من نجات دادی، این پسر من اینو نمیگذنه که من محدود کردن تو این اتاق. حسن هم سر رفته، بیا سیگار از همجا بکش. واقعا ما هم از رهبری هم همینجوری اصلا حسن نداره تو اتاق تنها باشه با این رهبر ها. آدم عاشقش میشن همینجوری، بستم چیزشو خیلی بسته قشنگی داره، خیلی بسته قشنگی داره. اگه مطلب چون ما صحبت میکنیم سریع کلیپ میشه، وقت میگه دشمن میگیره. یه قصه نقد میکردم خیلی قشنگ بود، خیلی خوب دیگه. من میخوام بگم تا اون اندازه ایشون توجه داره به بچه و مرد. حالا اینجا همینه، من خواهشم اینه که یادم هوایی چه استاد خوبی داشتیم، اینا خیلی خوب بودن رحمتشون، تا اینجا برفود خون ما میدونستیم میاد این پیره مرد بیاد با نیاییم. من یادم از نیروگاه تا اینجا پوری ماشین که نبود، تو این برفا پیاده اومد، پیاده اومده این بیشتر تنها نمونه از نیروگاه تا اینجا پیاده اومد. چند بارم زمین خوردیم تو این برفا، من ده خدا این میامیدیم این میاد. باور کنید نزدیک مثلا چندین سانت برف بود. خیلی استادای ما خوب بودن، خیلی تنبل نبوده، خودشون تو وسط میدان بوده، وسط گود بوده. عزیز من اشکال ایشون میدونی چیه؟ ایشون درست سه قسمه فرمود، حالا من میگم بالا علما بزرگان که محبت دارن، فکر میکنم اشکال ایشان اینه که قسم اصلی بحث رو نفرمود. اونجایی که ما بحث دوشیم فرار کرد. فکر میکنم حالا بازم شبا که میشه اساتید زنگ میزنن به من، آقای به چه در اینو گفتی؟ ولی اینم بد نیست و دوستان درس خارج میبینن خدمت تو هزم واقعا همینجوریه. خیلی جالبه. ببین اونجا که مصلحت واقع با مصلحت ظاهر متعدد و متغایر باشه و بینشون سنخیتی نباشه رو نفرمود. نفرمودی. پس یه قسم چهارمی هم دادی. قسم چهارم سببیت چیه؟ سببیت اینه که مصلحت واقع و مصلحت ظاهر با هم هیچ سنخیتی نداشته باشن، متغایر باشن، متعدد باشن. مردی بیا میدون، مگه نمیگی من بلدم خبرگان شرکت کنم؟ اینو حلش کن. اونجا چیکار کنی؟ در اونجایی که آقای محمدزاده درست گفتم، اونجایی که متغایرن اونجا چیکار کنی؟ این اجازه نکرد، فرار کرد. بحث اصلی هم اینجاست. اونجایی که سنخیت داره که ما بحث ندادی. حیاتون باشه اونجایی که وافیه به تمام مصلحت بود ما بحث داشتیم. خودش هم میگه مجزیه دیگه. اما اونجایی که سنخیتی نداده دوتا مصلحته. لذا خدمت فرض کنم که آیا در اونجا انقلاب واقع به ظاهر ممکن است؟ آیا در اونجا انقلاب واقع به ظاهر ممکن است؟ تا منویس هرگز. چرا؟ چون بدلیت حکم ظاهر از واقع در صورتی است که همسنخ باشن، دوتا مصلحت از یک سنخ باشه. ضمن اینکه وافیه به تمام مصلحت واقع هم باشه، ضمن اینکه وافیه به تمام مصلحت واقع هم باشه و قابل تدارک باشه، قابل جبران باشه. لذا اگر واقع با ظاهر متقاید بود و کشف خلاف شد، خب معلومه دیگه باید فتوا به عدم اجزا بدیم دیگه. به تفصیل نمیخواد که، باید فتوا به عدم اجزا بدیم. و اونجایی که معلومه دیگه این مشخصه. حساب قسم چهارمی هم بود که میفرمود خوب بود، نفرمود که معنای سببیه این هم هست. شما سه قسم اشاره کردی، قسم چهارم اشاره نکردی. خب آقا نظر ما چی؟ حق عدم اجزای، من میگم اجزا نیست، قائل به اجزا نیستم به دو جهت. به دو جهت جهت اول اینه که عمل به احکام ظاهریه در ظرف جهر مجزیست، چون احکام ظاهری حجته. حجیت به معنی منجزیت و مؤثریته. ولی وقتی کشف خلاف شد و فهمیدیم که این حکم ظاهری خلاف واقع بود، عقل مستقلن حکم به عدم معذوریت میکنه. چرا؟ چون تکلیف مولا رو انجام نداد، چون واقع رو انجام نداد. کسی که واقع رو انجام نده، عقل حکمی چی میکنه؟ به معذور میکنه. و طبیعی است که عقل به حکم به عدم معذوریت میکنه. لذا معجزه نیست دیگه. میگه آقا تو معذور نیستی، دیگه معجزه نیست. دقیقا اینجوری میشه. وجه دوم مهمه. وجه دوم اینه که تکالیف ظاهریه مثل اصول عملیه، مثل حجیت خبر ثقه، برای رفع تحیر از مکلفه. ولی وقتی که مکلف عالم به حکم واقعی شد، تحیر نداره. وقتی تحیری نداره، موضوع عوض شده. موضوع حکم ظاهری رفع تحیر بود. موضوع حکم واقعی علم به واقع بود. وقتی عالم به واقع شد، باید به علمش عمل کنه دیگه، چون علم حجیت ذاتی داره. حجیت ذاتی داره، باید به علمش عمل کنه. کسی علم حجت نکرد، حجیت علم ذاتی است. کسی علم حجت نکرد، این وجه دوم. شاهدش اینه که بین احکام واقعی و ظاهری فرق. در احکام واقعی علم و جهل دخیل نیست. چه عالم باشی چه عالم نباشی، خداوند حکم واقعی را تشریع میکنه. حکم واقعی تابع علم و جهل مکلف نیست. اما علم به حکم واقعی باعث میشود که اون حکم واقعی فعلی شود، فعلیت پیدا کنه. لذا وقتی عمل به حکم ظاهری شد، درسته؟ کشف خلاف شد، اومد حکم واقعی برات روشن شد. کشف خلاف شد، اومد حکم واقعی برات روشن شد. درست شد؟ روشن شد. خب پس حکم واقعی برات فعلی شد. حکم واقعی برات فعلی شد، لذا قائل به اجزا نیستیم دیگه. قائل به اجزا چی باشی؟ دیگه الان حکم واقعی برات فعلی میشه. خب بله، در مقام تشریع علم و جهل من دخیل نیست. ایوه طلبه، در مقام
تشریع علم و جهل من دخیل نیست، ولی در فعلیت چی؟ اگر بخوام اون حکم واقعی برام فعلی باشه، علم دخیله. منم حکم ظاهری رو عمل کردم، حکم ظاهری من جهل بود، الان تبدیل به چی شد؟ علم به حکم واقعی شد. پس من چیزی نیستی که باید به این علم عمل کنم، به این علم باید عمل کنم. بله، اگر اجزا نیست چون به تکلیف عمل نشد دیگه. مثلا من ببخشیدا، تکلیف من نماز حاضر بود، من نماز چی خوندم؟ مسافر خوندم. انکشف این که تکلیف من نماز حاضر بود، هر جای عالم شدم و فهمیدم اشتباه کردم، باید نماز حاضر رو قضا کنم. قضا کنم تو تکالیف اینجوریه. تو تکالیف درست علم و جهل در مقام تشریع دقیق نیست، اما همون علم و جهل وقتی که بحث فعلیت بیاد، فعلیت دخیله دیگه. اگر جاهلی، حکم ظاهری برات فعلی میشه. کسی که جاهل با حکم واقعیه، حکم ظاهری براش فعلی میشه. اگر هم جنابالی عزیز من کشف خلاف شد و عالم شدی، الان اونی که براتون فعلیت پیدا کرده این علم با حکم واقعیه. اونجا خدمت رو از کنم، ما قبلا گفتیم این دو تو بحث اشتار تخلید درباره تبدل رأی. تبدل رأی اینه که اون زمان من به حجت عمل کردم، اون حجت منجس بود، اون حجت منجس بود. الان تبدل رأی شد، تبدل رأیش هم حجت. واقع عوض نشده، من علم به واقعی پیدا نکردم، چون استنباط ظنیه. الانش هم استنباط چیه؟ ظنیه. علم به واقع نشد، منظورم علمه. من آجون من فکر میکردم نماز مسافر باید بخونم، نماز حاضر خوندم، بعدا متوجه شدم اونجا حتی ترخص نبوده. درسته؟ اینجا نمیگم. تو بحث اجتهاد، اجتهاد قبل و بعد ظنیه. چه قبل از تبدل رأی، چه بعد از تبدل رأی، علمی حاصل نشده که. اون به منزله علمه. حجیت شارع امضا کرده، اعتبار شارع بهش داده. اینم از این جهت. خب امشب شب شهادت حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، انشالله با خانواده همه تون تشریف بیاری در خدمتون هستم. حسینی شب عزاه، یکی بچه های تهران من دوها رو گفتم بیاد شب عزاه. عزای شخصیتی که خیلی خیلی واقعا دل آدم می سوزه و به باب الحوایجی ایشون ایمان داریم. یک کسی کنار قبر ایشون دزدی کرد، دزد دستگیر کردن. هرچی دزد خواست اعتراف کنه خودم اعتراف نمی کرد. اون کسی که شاکی بود برگشت به ایشون گفت من کاری ندارم، تو فقط به این صاحب قبر قسم بده که من از این خانم دزدی نکردم، من میرم. اونم برگشت گفت که به روح موسی بن جعفر من از تو دزدی نکردم. خدمت فرض کنم که گفت خب خیلی ممنونم، همین مقدار گفتی خیلی ممنونم. تو همین قسمت که قسم داد، تو همین قسمت که قسم داد دید چشمش نمیبینه، چون دزدی کرده بود، جلوش نمیبینه.
به خادم گفت این زن رب گفت بله گفت برو دنبالش بیارش. آمده گفت من دزدی کردم. فقط هست تو که اینقدر مقربی پیش ایشون بهش بگو من پولتو میدم چشم آبا برگرد. شاید دست خیلی تو این کتاب داستانه شگفت داره. چشم آبا برگرد. یه وقت حاکم کاظمین حسن پاشا بود، معروف بود تو کاظمین که شب 13 رجب قبر آقا موسی بن جعفر نوباران میشه. حسن پاشا کلیددار حرم خاص پیرمردی بود، گفت شما دیدید شب 13 ماه رجب نصف شب قبلیشون نور باران میشه؟ گفت بله. گفت پس یک اونجا رو ببندید، ماه رجب شب 13 دو سه شب دیگه است، من میام اونجا بیتوته میکنم، اگر ندیدم و نبود جلاد آماده است همونجا اتقت عجب کنم. پسر ایشان مش محمد، حال اسمش هم هست، من هم توی چیز خزینت رو جواهر اونجا هست آوردم کامل اونجا خوندم. خزینت جواهر خب سابقا دست همه بود، توفیق داشتم اینو تمام مساندش رو در آوردم دیگه، خیلی چاپ شد دو جلدی برای منبرتون، خیلی پر میکنه دستتون دیگه، الان چاپ نکردیم شهیدن. موضوع بندی هم کردم، مثلا دوست که بری راحت میتونی هر همه موضوعاتی بگیری، جوان مثلا موسی بن جعفر راحت هر مقداری، اون تا الان دیگه بخوام چاپ کنیم خیلی گرون در میاد، از اینش خیلی گرون میشه، اون وقت خب کمتر بود. خیلی برام جالب بود این از این جهت. بیچاره پسرش گفت بابا مجبور بودی بگه بگی، زنش گفت مجبور بودی چی کار کنم، اعتقادی که با آقا دارم گفتم دیگه، دیدی؟ گفت نه ندیدم، من هم مثل بقیه مردم. اما بالاخره دیگه شب 13 شد، با خانواده وصیت کرد آمد و اونم تختش رو آورد اونجا گذاشت و در رو قفل کردن و جلادا و صفا، اینم بیچاره خودش دخیل بس با آقا موسی بن جعفر، آقا من زن بچه دارم، من که ندیدم، ما اعتقاد دارم. میگفت دقیقا نیمه شب شرعی که شد باور کنید گنبد یه صدایی کرد رفت کنار، زدترکی برداره رفت کنار، یک خورشیدی به قبر موسی بن جعفر چنان تلالو کرد که حسن پاشا از روی تخت افتاد زمین و بعد که به هوش آمد سینه خیز رفت به سمت موسی بن جعفر و ای پای من آیشون میگو پای من خادم رو گرفته بود و قدر اینه بدون خب خادم منم از این ور میام اینجا، از این بعد منم میام اینجا خادم میشم، دستور داد که صحنه سراشو درست کنم. مردم کاظمین این قصه الانش هم تو مردم کاظمین زبون به زبون چه، چون آبا و اجدادشون دیده. این آقا موسی بن جعفر تو هر خونه‌ای در روایت داره تو هر خونه‌ای به تابه شفا می‌گیده، مثلا معروف بود این زندانی کیه، داخل زندان بود این عمل شفا داد، ایرانی این برون بر مصیب میگه دیدم گوی وقتا این سنجیراش تکون میخوره، کجا بودی؟ بود یک بنده خدایی از شیعیان من، منو ستا سر رفتم برگشتم، فهمیدم این بخواد از اینجا بره براش کاری نداده. رضا دوستان عزیزم امشب خیلی فعالیت کنید، من از آقای نسل‌زاده عزیزم خیلی تشکر میکنم. آقای نسل‌زاده تمام شام امشب و برنج و همه رو ایشون داد دیگه، ماشاءالله دیگه خدمت و شمالیه دیگه از شما. اخلاص ببین چقدر خوبه. گاهی وقتا تهرانی ها که میان، خب میدین از شهرستان ها در سما میان، مخصوصا تهران خیلی میان، امشب میان اصلا تعجب میکنن طلب ها در این قدرت شهریه طلب هاست. بارها میگم اینا میگن تعریف میکنم، میگم ما این همه حقوق داریم دلمون نمیاد، نه بیچاراش انتقاص حقوق دارن، مجالس اهل بیت رو اینجور برگزار میکنن. میگن اصلا تهران جلو من میگن، همه میگن. ازا خدمت رو هست کنم که حتی من با خانواده های خودم هم میگم، بچه ها که گفت اینا این شب حساس هم حتی نوه هم بیایید من آقا موسیب به جعفر، اینا امامشون امشب بشنسن، امشب نمیده امتحان دارم، من این شبا اصلا اجازه نمیدادم از قدیم، امتحان دارم درس دارم، این شب بچه رو ببرید یعنی گوجه بازی کنه بشنفه این سرسه دار. شما بچه ها امشب سینزنی خوبی بکنید، اما مداری چه اشکال داره، اما مرسر بردارید لباس هستن در کاملا، بس واقعا عرض میکنم عزاداری کنید، عزاداری کنید جدا، خودتون بخونید، حالا اون بخش مدار رو میخونه، خودتون شعار بدید، خودتون همه وقتی که امام موسی بن جعفر رو میبردن دیدن جنازه سنگینه، گفتن که سنگین نباید باشه این همه زندان، همه گفتن وا امام، وا امام. از کجا شروع شد؟ اونجایی که اون شیعه محترم اومد گفت که امام هم مرده و زنده نداره، اجازه بدیم از امام بفرسم. در بعضی روایت داره امام اونجا گفت، بعضی داره نه قبلا گفت، قبل از زنده زدن. یه روایت همینه دیگه، امام زبان باز کرد فرمود که زهرم داده. آقا اینا میگن تو مرگ طبیعی شهیدت کردن، امام فرمود نه زهرم داده. دیگه اونجا بود که شیعه ها جنازه رو گرفتن انقلاب کرد، آقامونو کشتید، بعد میگید مرگ طبیعی؟ این جنازه رو روز پل جسر بغداد گرفتن رو سرش رو میگفتن با امام ها قوقایی کردن. یه جا دیگه توان نیاورد، خیلی که سنده ابن شاهد او رو زده بود باشد سلا دیگه فرمود خلص نیارم من ید حاززاله از دست این زاره نجات هم بدیم، خلص نیارم. سید شعب امیرالمومنین گفت فستو برم بالکعبه، سید شهدا فرمود که اللهم متعال المکان عظیم الجبروت استعینو بک ضعیفا، حضرت زهرا فرمود که شیعتی شیعتی، اما ایشون ببین چقدر اذیت شد، چون میگن هر روز یک ساعت بود که اون تازیانه دست میگیره میومد این بدن ضعیف رو میزد، یهودی یهودی میزد آقا رو، از این جد آقا فرمود خلص نیارم. همین معلومه که عمق فشار بر آقا زیاد بود، خیلی فشار بود دادا. شادا شب با هم عرض میکنیم پروردگارا ما را ببخش و بیاموز توفیقات خدمت به اهل بیت بیشتر فرمایید، امشب همه لباس مشکی بپوشید، به رفقاتون هم زنگ بزنید، به دوستانتون خانواده ها. ما دخترش اینجا داریم، حداقل تسلیت بگیم به دخترش. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، والسلام علیکم و رحمت الله.